بیست این صدای رادیو فرداست. دولت فرانسه اتهام ایران مبنی بر حمایت از مجاهدین خلق را رد کرد. نماینده ایران در اوپک میگوید توییت دونالد ترامپ $10 به قیمت جهانی نفت افزود. وزیر سابق اسرائیل به جرم جاسوسی برای ایران محاکمه شد. شب بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. دولت فرانسه روز پنجشنبه اتهامات ایران مبنی بر حمایت این کشور از سازمان مجاهدین خلق را رد کرد. گرد همای این گروه که هفته گذشته در نزدیکی پاریس برگزار شد، احتمالاً هدف یک بمب گذاری بوده. یک دیپلمات ایرانی در همین ارتباط دستگیر شد و دولت فرانسه میگوید تحقیقات در این باره ادامه دارد. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه دیپلمات‌های سه کشور فرانسه، آلمان و بلژیک را در اعتراض به این گردهمایی و همچنین دستگیری دیپلمات ایرانی احضار کرد. یک دیپلمات فرانسوی به خبرگزاری رویترز گفته است فرانسه از ایدئولوژی، اهداف و فعالیت‌های سازمان مجاهدین خلق حمایت نمی‌کند، اما با حذف شدن این گروه از فهرست سازمان‌های تروریستی اروپا، این سازمان می‌تواند مانند دیگر گروه‌ها در چارچوب قوانین موجود فعالیت کند. نماینده ایران در هیئت عامل اوپک در واکنش به توییت جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، درباره قیمت نفت گفت که بر اثر این توییت قیمت جهانی نفت خام $10 افزایش یافت. دونالد ترامپ در جدیدترین توییت خود کشورهای صادرکننده نفت اوپک را مسئول قیمت بالای نفت دانست و خواستار کاهش قیمت از سوی این سازمان شد. به گزارش خبرگزاری شانا، حسین کاظم‌پور اردبیلی با بیان اینکه به رغم نظر آقای ترامپ در 30 سال گذشته اوپک هیچ دخالتی در تعیین قیمت جهانی نفت خام نداشته، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفته خواهشمند است به این رویه پایان دهید، در غیر این صورت قیمت‌های جهانی نفت خام باز هم بالاتر خواهد رفت. نفت خام برنت دریای شمال روز پنجشنبه به قیمت هر بشکه $78 در بازارهای جهانی معامله می شود. و یک وزیر سابق دولت اسرائیل امروز پنجشنبه به اتهام جاسوسی برای ایران محاکمه شد. اتهامات گوننسگر که در سالهای 1995 تا 96 به عنوان وزیر انرژی خدمت کرده است، جاسوسی علیه اسرائیل، کمک به دشمن در زمان جنگ و انتقال اطلاعات با هدف آسیب رساندن به امنیت کشور اعلام شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، جزئیات بیشتر درباره این پرونده حاکی از آن است که گوننسگر متهم به ارائه اطلاعاتی مربوط به بازار انرژی اسرائیل، سایت‌های امنیتی، ساختمان‌ها و مقامات مرتبط با سازمان‌های سیاسی و امنیتی این کشور و موارد دیگر است. دادستان جول کوهن به خبرنگارانی که خارج از این دادگاه غیرعلنی تجمع کرده بودند گفت که اهمیت این دادرسی از آن روز که یک وزیر سابق اسرائیل به جاسوسی برای دشمن اصلی این کشور متهم شدند. وکلای مدافع آقای سگف با ابراز امیدواری به تجدید نظر در اتهامات او تاکید کردند که جزئیات اندک منتشر شده از این پرونده تصویر گمراه کننده ایجاد می‌کند. این وزیر سابق که در عین حال متهم به سفر به ایران و دیدار با مقامات امنیتی این کشور است، در سال 2012 در فرودگاه بن گوریون اسرائیل در حالی دستگیر شد که مدت‌ها بود در کشور نیجریه سکونت داشت. و اما 38مین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. مهتاب وحیدی راد همکارم، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل این نشست است و همکنون روی خط تلفن استودیوست. مهتاب، به شما سلام می‌کنیم. در نشست امروز شورای حقوق بشر درباره ایران موضوعی مطرح شد؟
سلام به شما و همه شنونده های رادیو فردا. بله، امروز هم مدافعان حقوق بشر موضع‌گیری داشتن درباره ایران. نماینده نهاد سودویند، نهاد مستقر در وین پایتخت اتریش، درباره سند آموزشی 20C یونسکو صحبت کرد و موضعی که مقام‌های جمهوری اسلامی دارن نسبت به این سند. او اشاره کرد به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران که با این سند مخالفت کرده بود و گفته بود که این سند آموزشی مدل زندگی غربی رو رواج میده و نباید در کشور اسلامی ایران چنین چیزی در حقیقت اجرا بشه یا به دانش آموزان آموزش داده بشه. و میدونیم که سند 20C یک سند آموزشی یونسکو هست که اختصاص داره به موضوعات آموزشی از جمله آموزش های جنسی به کودکان و با اتفاقاتی که در دبیرستان معین تهران افتاد، آزار جنسی دانش آموزان. به هر حال بسیاری از فعالان حقوق بشر بار دیگه بر لزوم چنین آموزش هایی در ایران تاکید کردن و بار دیگه بحث این سند مطرح شد که البته مقام های ایران، نماینده های ایران در این شورا واکنشی نشون ندادن.
مهتاب، در روزهای گذشته چه مسائلی در مورد ایران مطرح شده بود و واکنش نماینده جمهوری اسلامی چه بود؟
در روزهای گذشته هم مدافعان حقوق بشر حضور داشتند در نشست شورای حقوق بشر. موضوعات مختلفی از جمله اعدام‌ها، حق انتخابات آزاد و عادلانه، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی مطرح شده بود. نماینده‌های جامعه جهانی بهائی در ژنو این نشست حضور پیدا کردند. از وضعیت بهائیان گفتند، به طور مشخص وضعیت نرگس محمدی مدافع حقوق بشر که زندانی هست و همچنین خانم نسرین ستوده وکیل زندانی در این نشست مطرح شد. همچنین درباره فعالان محیط زیست گفته شد که 4-5 ماه در زندان هستند بدون دسترسی به وکیل مدافع. مسئله مهم دیگری که مطرح شد فیلترینگ بود. فیلترینگ تلگرام به خصوص راجع به هی صحبت شد و همچنین وضعیت احمد رضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام. اما در هیچ کدوم این موارد نماینده های جمهوری اسلامی ایران واکنشی نشون ندادن و مانند نشست های قبلی بیشتر سعی کردن که درباره وضعیت خاورمیانه و کشورهای از جمله یمن، سوریه و اسرائیل صحبت کنند.
ما تا فرصت کوتاهی داریم، اما این نشست ظاهرا حدود 3 هفته است که در جریانه. در نشست فردا که آخرین روز نشسته، موضوعی مرتبط با ایران در دستور کار شورای حقوق بشر قرار داره یا نه؟ اگه بتونی کوتاه‌تر بگی بهمون.
بله بله، موضوعی که در دستور کار شورای حقوق بشر هست فردا درباره ایران، معرفی گزارشگر جدید ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران هست. جاوید رحمان انتخابی هست که توسط رئیس این شورا معرفی شده و در صورت عدم مخالفت جدی اعضای شورا، ایشون به طور رسمی معرفی خواهد شد و کار خودش رو آغاز خواهد کرد.
سپاسگزارم مهتاب. مهتاب وحیدی راد، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به 38th شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گزارش میداد. و
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، اظهارات تازه او درباره مسئله صدور نفت از منطقه را بیاناتی بسیار ارزشمند خوانده و به طور بی‌سابقه‌ای از او قدردانی کرده است. اشاره فرمانده سپاه قدس در این نامه به هشدار تازه آقای روحانی به تهدید دولت آمریکا مبنی بر متوقف کردن صادرات نفت ایران است. رضا جمالی.
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اظهارات تازه او درباره موضوع صدور نفت از منطقه خاورمیانه تمجید بی‌سابقه‌ای کرده است. قاسم سلیمانی سخنان چند روز پیش حسن روحانی درباره اینکه اگر نفت ایران صادر نشود، تضمینی برای صدور نفت منطقه وجود ندارد را مایه مباهات و افتخار توصیف کرده است. اشاره فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سخنان حسن روحانی در سفر اخیرش به سوئیس است که در آنجا او درباره تهدید دولت آمریکا به متوقف کردن صادرات نفت ایران واکنش نشان داد.
یکی از آمریکایی‌ها گفته بود ما می‌خواهیم نذاریم اصلا ایران نفت صادر کنه. نفت اینو رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. اگه شما تونستید این کار رو بکنید و نتیجهش رو ببینید.
قاسم سلیمانی در واکنش به این اظهارات در پایان نامه‌اش به رئیس جمهوری ایران آورده که برای هر سیاستی که مصلحت نظام جمهوری اسلامی باشد آماده خدمت است. با این حال این نخستین بار است که یکی از فرماندهان ارشد در سپاه پاسداران در نامه‌ای رسمی به رئیس جمهوری ایران ابراز ارادت اینچنینی می‌کند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی نامه قاسم سلیمانی به رادیو فردا میگوید
بی سابقه بوده در تاریخ جمهوری اسلامی که یکی از دو مقام عالی سپاه در حال حاضر یک چنین مطلبی و متنی رو خطاب به رئیس جمهور بنویسه. خب این حمایت بی سابقه سردار سلیمانی از آقای روحانی شاید به جهت مضمون قابل پیش بینی بود و در شرایطی که تهدیدهای خارجی علیه جمهوری اسلامی به ویژه با توجه به تحریم ایالات متحده افزایش پیدا کرده و بحران اقتصادی گریبان تمامیت نظام رو گرفته، همدلی و همراهی سردار سلیمانی مقام ارشد سپاه با آقای روحانی قابل فهم هست و نشون میده که به هر حال یک توافق و اجماع قاطع در هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی شکل گرفته که سردار سلیمانی رو ناگزیر یا به هر حال همدل کرده با آقای روحانی در این شکل و با این ادبیات بی سابقه بوده. باز به نظر میرسه که به هر حال آقای سلیمانی تلاش میکنه با این ادبیات آقای روحانی رو بیش از پیش در سوی کانون مرکزی قدرت و همدل با رویکردهای سیاسی اون به ویژه در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی قرار بده.
در طول سالهای گذشته کم نبوده که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مستقیم یا غیر مستقیم برخی رفتارها و یا سخنان رؤسای جمهوری در ایران را در خصوص برخی مسائل کشور مورد نقد و یا حتی انتقاد صریح قرار دادند. در آخرین مورد هم کمتر از دو هفته پیش یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای گفته بود گاهی به نظر می‌رسد اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره می‌شود، اگرچه آقای رحیم صفوی چند روز بعد این اظهارات را تحریف شده توصیف کرد و خواستار کمک به دولت حسن روحانی شد. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا حمایت‌های اخیر برخی فرماندهان سپاه از دولت حسن روحانی را ناشی از دو علت می‌داند.
این سرهمگیری مسئولان درجه اول سپاه در وهله اول مسئول مختصات جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، یعنی وضعیتش در عرصه بین‌المللی با توجه به سیاست تهاجمی دولت ترامپ و هر صورت نظام و جناح‌های مختلف بخش مسلط قدرت و به طور مشخص خود آقای خامنه‌ای فعلا اختلافات داخلی رو یک تهدید جدی می‌دونن و در این شرایط مسئله مهم‌تر این هستش که یک وحدت و یک پارچگی رو در داخل نظام داشته باشن، به خود پشت سر دولت برای خنثی‌سازی فشار خارج. از زاویه دیگه هم خود روحانی یک شیفت گفتمانی داشته به طرف اصولگرایان. الان وقتی موضع‌گیری‌های روحانی رصد میشه و عمل کردهش می‌بینیم عملاً خب اون گفتمان رقیب در انتخابات 96 حاکم شده. این چهره جدید روحانی که در تعارض با چهرهش در انتخابات‌های 92 و 96 هست، این دیگه اون اختلاف قبلی رو با سپاه نداره و همون جور که قاسم سلیمانی در مطلب امروز اشاره کرده، اون همون چهره قدیمی روحانی هستش که مورد حمایت و پذیرش فرماندهان سپاه و نیروهای قدیمی سپاه هست.
اظهارات برخی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و حتی گروهی از اصولگرایان منتقد از دولت حسن روحانی همزمان شده با بالا گرفتن فشارهای اقتصادی بر مردم و شروع اعتراضات گسترده در کشور. اما در کنار این ارزیابی، مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران معتقد است نامه بی سابقه قاسم سلیمانی به رئیس جمهوری ایران میتواند حسن روحانی را در گزینه‌های رهبری آینده جمهوری اسلامی نزد سپاه پاسداران تقویت کند.
نامه آقای سلیمانی از این زاویه هم اهمیت داره که شانس آقای روحانی رو به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی آقای خامنه‌ای همچنان نه تنها حفظ کرد بلکه به شکل معنیداری افزایش داد و نشون داد که جناح‌های سیاسی در داخل جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران میتونه نقش تعیین کننده‌ای داشته باشه در بزنگاه‌های سیاسی، از جمله تعیین شخص اول نظام در جمهوری اسلامی، و در یک چنین زنگاه‌های اختلاف نظرهای سیاسی میتونه تحت شعاع رویکردهای اساسی و پروژه‌های استراتژیک قرار بگیره.
پیامدهای خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در کنار مشکلات دیگر اقتصادی کشور سبب شده تا در یک سال گذشته تجمعات و اعتراضات گسترده‌ای در ایران شکل بگیرد، به طوری که اصل نظام و شخص رهبر جمهوری اسلامی از جمله محورهای اصلی در بسیاری از شعارهای معترضان بودند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. 00420221122 برای اینکه صدای شما را به گوش جهانیان برسونه.